فصل دوم. دیروز بعد از ظهر هوا سرد و ابری شد. به فهمی نفهمی دلم خواست بروم به اتاق مطالعه‌ام و لم بدم کنار بخاری و بی خود و بی جهت وسط خس و خاشاک و گل و شل راه نیفتم طرف وادرینگ هایتس. اما بعد از نهار و توضیح بدم که من بین ساعت 12 و 1 نهار می‌خورم. متصدی کارهای خانه سرکار الیه است که درست مثل اسباب و وسایل یک جا با منزل نصیبم شده بود. توجیه نمی‌شد یا نمی‌خواست توجیه بشود که من دلم نمی‌خواد ساعت 5 غذا بخورم. به هر حال بعد از نهار که دو دل و مردد از پله‌ها رفتم بالا و وارد اتاق مطالعه‌ام شدم، دیدم دختر خدمتکاری زانو زده روی زمین و دور و برش تعداد جارو و خاکروبه هست و کلی دود و گرد و غبار فرستاده هوا و با خل و خاکستر شعله‌ها را خاموش کرده. با دیدن این صحنه بلافاصله برگشتم، کلاهم را برداشتم و بعد از 4 مایل پیاده روی رسیدم به دروازه باغ هیت‌کلیف، آن هم درست موقعی که اولین دانه‌های پرپری برف شروع به باریدن کرده بود. در آن بلندی بادگیر زمین یخ زده بود و سفت و تیره شده بود و سرمای هوا هم داشت به عمق بدنم نفوذ می‌کرد. چون نمی‌توانستم زنجیر را باز کنم، پریدم آن طرف، دوان دوان گذرگاه سنگ فرش را که دو طرفش پر از بوته‌های در هم و بر هم خارتوت بود طی کردم. اما هرچه در زدم، کسی در را باز نکرد. فقط انگشت‌هایم درد گرفت و صدای پارس سگ‌ها بلند شد. با خودم گفتم، بدبختای بیچاره، به خاطر همین دهاتی بازی و مهمون نانوازیتون، حقتونه که همیشه دور از آدمی زد بمونید. من لااقل روزها در منزلم و قفل نمی کنم. هرچی باد باد، میرم تو. بعد دستگیری را گرفتم و محکم تکان دادم. جوزف اونق کلش را از گردی پنجره انبار در آورد بیرون. داد زد،
چیکار دارید؟ ارباب توی سبله؟ اگه به اون کار دارید، برید ته انبار.
منم مثل خودش داد زدم،
کسی توی منزل نیست که در رو باز کنه؟
کسی نیست جز خانوم، که اونم در باز نمیکنه. حتی اگه تا شب اینجا بیستین و قیل غار کنین.
چرا؟ نمیتونی بهش بگی که من هستم؟ ها جوزف؟
گفت،
من؟ نه، به من ربطی نداره.
بعد کلش را برد تو. برف سنگین تر شده بود. دستگیری را گرفتم تا یک بار دیگر هم امتحان کنم، اما همین موقع مرد جوانی از حیات پشتی پیدا شد که کت و پالتو تنش نبود و دو شاخه روی دوشش گذاشته بود. علامت داد بروم دنبالش و بعد از عبور از یک رخشوی خانه و یک محوطه سنگ فرش که انبار زغال سنگ و تلمبه و کبوتر خانه داشت، بالاخره رسیدیم به همان اتاق بزرگ و گرم و نرمی که قبلا در آن از من پذیرایی شده بود. آتش بخاری تیز بود. زغال سنگ و هیزم فراوان در آن میسوخت و نور شعلهش روشنایی مطبوعی به اتاق میداد. کنار میز که عصرانه مفصلی روی آن چیده بودند، با کمال خوشبختی همان خانم را دیدم که قبلا از وجودش به کلی بیخبر بودم. سری به نشانه احترام تکان دادم و منتظر موندم، به خیال اینکه تعارفم میکند تا بنشینم. اما او همانطور که روی صندلیش لم داده بود، فقط نگاهم میکرد. نه از جایش تکان میخورد و نه چیزی میگفت. گفتم، عجب هوای بدیه. متاسفانه خانم هیت‌کلیف، مزاحمت من نتیجه تنبلی و کوتاهی خدمتکارهای شماست. کلی تلاش کردم تا صدامو بشنون. باز هم لبوا نکرد. من زل زده بودم به او و او هم زل زده بود به من. انقدر خونسرد و بی‌اعتنا به من نگاه می‌کرد که واقعا معذب و ناراحت شده بودم. مرد جوان خیلی تند و خشن گفت،
بشینید. احبو الان میاد.
نشستم. سینه صاف کردم و جنوی بداخلاق را صدا زدم که در این دیدار دوم به خاطر آشناییش با من لطف کرده بود و داشت دمش را تکان میداد. گفتم،
ایوون خوشگلی خانم، قصد ندارید توله ها رو نگه دارید؟
میزبان مهربان گفت اینا مال من نیستن. آن هم با لحنی که اگر خود هیتکلیف گفته بود اینقدر توی ذوقم نمیخورد. گفتم
آها اینا مورد علاقه شما هستن.
و رو کردم به بالش رنگ رو رفته‌ای که پر از نقش و نگارهای شبیه گربه بود. با لحن تحقیرآمیزی گفت
چجورم؟
بدبختانه یک مشت خرگوش بیجان بودند. باز گلوی صاف کردم و صندلیم را بیشتر کشیدم طرف بخاری و بار دیگر از بدی هوا حرف زدم. گفت
نمی‌بایست بیاد بیرون.
بلند شد و دست دراز کرد طرف دو قوطی ساچمه رنگ و رنگ که بالای پیش بخاری بودند. جایی که تا آن لحظه نشسته بود زیاد روشن نبود، اما حالا خیلی واضح هیکل و قیافش را می دیدم. باریکندام بود و از قرار معلوم زیاد از دوره دوشیزگیش نگذشته بود. شکل و شمایلش دوست داشتنی بود و صورت ظریفش هم انقدر ناز بود که در عمرم چشمم به جمال صورتی شبیه آن روشن نشده بود. صورتش سفید بود و اجزای صورتش ملیح و ظریف. حلقه های بور، نه، حلقه های طلایی زلفش لخت روی شانه ظریفش ریخته بود و چشمها اگر حالت مطبوعی می داشتند واقعا مقاومت آدم را در هم می شکستند. منتها برای من که دل حساسی دارم، تنها احساسی که این چشمها به من می دادند خوشبختانه چیزی بود بینابین انزجار و نوعی است که آدم اصلا انتظارش را نداشت. دستش درست به قوطی ساچمه‌ها نمی رسید. بلند شدم تا کمکش کنم. طوری برگشت طرف من که انگار خسیسی بود که نمی خواست کسی در شمردن سکه های طلا به او کمک کند. با تشر گفت
به کمک شما احتیاجی ندارم. خودم می تونم بردارم.
زود گفتم معذرت می خوام. پرسید
به چای دعوت شدید؟
پیشبندی روی لباس مشکی تر و تمیزش بست و با یک قاشق چای که بالای قوری گرفته بود همانطور ایستاد و منتظر جوابم ماند. گفتم
با کمال میل یه فنجون می نوشم.
تکرار کرد
دعوت شدید؟
لبخند نصف نیمی زدم و گفتم
خیر، شما اید که دارید لطف می کنید.
چای و قاشق و بقیه وسایل را گذاشت سر جای اولشان و با اوقات تلخی برگشت و نشست روی صندلیش. پیشانیش چین خورده بود و لب قرمز پایینیش منقبض شده بود. درست مثل بچه‌ای که بخواهد بزند زیر گریه. در این فاصله مرد جوان بالا پوشی به تنش انداخته بود که واقعا مندرس بود. ایستاده بود کنار بخاری و زیر چشمی به من نگاه می‌کرد. طوری که انگار با من پدرکشتگی دارد. داشتم کم کم فکر میکردم این جوان اصلا خدمتکار هست یا نیست. هم سر و وضعش دهاتی بود، هم طرز حرف زدنش، و برخلاف آقا و خانم هیتکلیف هیچ نوع نشانه تشخص در او دیده نمیشد. موهای پرپشت و خرماییش نامرتب و در هم و برهم بود و پازلفیهایش خیلی شلخته تا روی گونه هایش ادامه داشت. دستهایش هم مثل کارگرهای معمولی بود، خشن و آفتاب سوخته. با این حال حالت فارغ بالی داشت، حتی نوعی غرور در قیافش دیده میشد و از آن نوع احترام و ملاحظه‌ای که می بایست در حضور خانم خانه داشت هیچ خبری در او نبود. من چون سرنخی نداشتم تا بفهمم او کیست و چه کاره است، فکر کردم بهتر است به رفتار عجیب و غریبش اعتنا نکنم. 5 دقیقه بعد با ورود هیتکلیف تا حدودی از مخمصه و بلا تکلیفی خارج شدم. سر حال و قبراق گفتم
میبینید آقا، به وعدم وفا کردم و اومدم. متاسفانه باید نیم ساعتی از این هوا در امان بمونم و شما توی این نیم ساعت باید به من پناه بدید.
گفت نیم ساعت؟ و دانه های سفید برف را از لباسش تکاند و ادامه داد
عجیبه که تو این برف و بوران هوس هواخوری کردید. میدونید که ممکنه وسط این باتلاق ها گم بشید؟ آدم های آشنا با این بوته‌زارها هم گاهی توی همچین غروب های راهشون رو گم میکنن. منظور من حالا هوا خوب نمیشه.
پس شاید بهتر باشه یکی از افراد شما که راه رو میشناسه همرام بیاد و شب و هم توی گرینج بمونه تا صبح. لطف میفرمایید؟
خیر، نمیتونم.
عجب. خب پس باید اتکا کنم به عقل و بصیرت خودم.
خود دانید.
از جوانی که کت مندرس تنش بود پرسید:
شایدم میکنید؟
و جوان هم نگاه خیرهش را از من گرداند طرف خانم جوان. خانم جوان از هیتکلیف پرسید: ایشون هم چای میخورن؟ هیتکلیف جواب داد:
گفتم چای درست کنید، فهمیدید؟
و این را با چنان خشونتی گفت که من یکه خوردم. از طرز گفتنش معلوم بود که آدم خبیث و ظالمی است. دیگر دلم نمیخواست هیتکلیف را لنگه خودم بدانم. چای که حاضر شد، هیتکلیف با این کلمات دعوتم کرد:
خب آقا، صندلیتون رو بکشید جلو.
و همه ما از جمله جوان دهاتی مآب جمع شدیم دور میز. سکوت سنگینی حاکم شد و هیچ کس حرفی نمیزد و کاری هم نمیکرد جز صرف چای. فکر کردم شاید من باعث این وضع شدم و وظیفه حکم می کند که برای جبران کردن اوضاع کاری بکنم. هر روز که اینطور اخمو و ساکت دور هم نمی نشینند. هر قصر هم که بد اخلاق باشند، بعید است که هر روز خدا قیافشان این شکلی باشد. وقتی فنجان چایم را تمام کردم و یک فنجان دیگر دستم دادند، شروع کردم به حرف زدن. عجیبه. بله عجیبه که رسم و رسوم چه تأثیری روی سلیقه ها و عقاید ما میذاره. کمتر کسی تصور میکنه که تو این دوری کامل شما از دنیا، آقای هیتکلیف، زندگی سعادتمندانه جریان داشته باشه. اما من میدونم که شما در جمع خانوادتون چه حالی دارید. اون هم با خانم دوست داشتنیتون که فرشته نگهبان خونتونه و قلبتون. حرفم را قطع کرد و گفت:
خانم دوست داشتنی من؟
پوزخندی شیطانی زد و ادامه داد:
کجاست؟ کجاست خانم دوست داشتنی من؟
خانم هیتکلیف آقا، همسرتون.
آه، بله. خب، لابد منظورتون اینه که روح ایشون سمت فرشته نگهبان و پذیرفته و حتی بعد از ترک کردن جسم فانی هم مراقب ملک و املاک وادرینگ هایتسه. بله؟
فهمیدم چه اشتباه فاحشی مرتکب شدم. سعی کردم جبران کنم. همون اول میبایست بفهمم که با این همه اختلاف سن قاعدتا نمیشد این دو نفر زن و شوهر باشند. هیتکلیف تقریبا 40 سالش بود و در این سن و سال آدم به پختگی فکری رسیده و کمتر پیش میآید که خودش را گول بزند و به خاطر عشق ازدواج بکند، آن هم با دختری جوان. این جور فکر و خیالها جای خودش را میدهد به طمأنینه و آرامش ما در سالهای پیری. دختر جوان هم فوقش 17 سال سن داشت. بعد ناگهان این فکر به ذهنم رسید: این دهاتی که کنارم نشسته و داره با کاسه چای سر میکشه و با دستای نشسته نون میخوره، آره، لابد اون شوهر این خانومه. آره دیگه، هیتکلیف پسر. او، اینم آخر عاقبت زنده به گور شدن. دختر جوان دو دستی خودشو تقدیم کرده به این دهاتی، غافل از اینکه چه مردای بهتری توی دنیا هستن. حیف، چه غم انگیز. باید حواسم باشه که یه جوری بهش بفهمونم چه شوهر ناجوری گیرش اومده. این فکر من شاید خودخواهانه به نظر برسد، اما نه، واقعا خودخواهانه نبود. کنار دستیم انقدر عوضی بود که حال آدم به هم میخورد، در حالی که من به تجربه میدانستم که خودم زیاد بدک نیستم. هیتکلیف گفت:
خانم هیتکلیف عروس منه.
و حدس مرا تقویت کرد. موقعی که این جمله را میگفت به خانم جوان نگاه خاصی انداخت که نگاه نفرت بود، هرچند که عضلات صورتش چنان شکل و قالبی داشتند که برخلاف بیشتر آدمها احساس درونی را بروز نمیدادند. گفتم:
آها، بله،
حالا متوجه شدم.
رو کردم به بغل دستیم و گفتم
پس شما ایت صاحب خوشبخت این پریزاد مهربون.
و از خرابتر شد. مردک سرخ شد و مشتش را گره کرد. از ظواهر برمی آمد که انگار می خواهد مرا بزند. اما زود خودش را جمع جور کرد و با ناسزایی که زیر لب نسارم کرد خشم خود را خورد. البته حواسم بود که وانمود کنم ناسزا را نشنیدم. میزبانم گفت
همش تو حد زدن بد میارید آقا. هیچ کدوم از ما متاسفانه صاحب این پریزادی که میگید نیستیم. شوهرشون مرده. گفتم عروس منه. از قاعدتاً با پسرم ازدواج کرده بود.
و این مرد جوان؟
پسر من نیست. مطمئن باشید.
ایتکلیف باز لبخند زد. انگار جسارت بود که کسی او را پدر این خرس گنده بداند. مرد جوان قرولوند کنان گفت
من اسمم هیرتون ارنشاه و به شما توصیه میکنم به این اسم احترام بذارید.
گفتم من بی احترامی نکردم. و توی دلم به غروری که موقع معرفی کردن خودش نشان داده بود خندیدم. آنقدر به من زل زد که دیدم بهتر است دیگر به او نگاه نکنم، چون می ترسیدم که ناگهان وسوسه بشوم و بخوابانم زیر گوشش یا بزنم زیر خنده. کم کم حس کردم در آن جمع مطبوع خانوادگی واقعا وصله ناجورم. حال و هوای بد اطرافم روی من هم اثر گذاشت و حتی بر راحتی و گرمای دوروبرم چربید. تصمیم گرفتم حواسم را بیشتر جمع کنم تا مبادا زیران سقف اشتباه سومم را مرتکب بشوم. غذا خوردن ما به پایان رسید بدون اینکه کسی کلمه خوشوبش کرده باشد. رفتم طرف پنجره‌ای تا ببینم اوضاع هوا چطور است. منظره اسفناکی بود. هوا زود تاریک شده بود و در غوغای باد و برف شدید نمیشد حتی تپه ها و آسمان را از هم تشخیص داد. بی اختیار گفتم
فکر نمی کنم بدون راهنما بتونم برم خونه. راه ها همه پر از برف شدن. تازه اگه برفی هم نبود یه قدم جلوتر از خودم رو نمی دیدم.
ایتکلیف گفت
هیرتون اون ده دوازت گوسفند رو ببر زیر سقف. اگه تموم شب و بمونم بیرون زیر برف ها دفع می شن. یه تخته هم بذار جلوی راه گوسفند ها.
با دلخوری بیشتری گفتم
تکلیف من چی میشه؟
کسی به سوالم جواب نداد. سرم را که برگرداندم فقط دیدم جوزف دارد یک سطل غذا برای سگ‌ها می‌آورد و خانم هیتکلیف هم خم شده روی بخاری و سرش را گرم کرده به آتش زدن چوب کبریت‌هایی که موقع برگرداندن قوطی چای از بالای پیش بخاری به پایین افتاده بودند. جوزف بعد از پایین گذاشتن بار خودش نظر موشکافانه‌ای به اتاق انداخت و با همون طرز جویده حرف زدن مخصوص خودش گفت
عجیبه که همینطور هتل واتل میستی اونجا. تازه تو وضعی که همه فلنگشونو بستهن. اما تو اینگار حواست نیست، حرف زدنم فایده‌ای نداره. معلومه که اصلاح شدنی نیستی. خب تو هم مثل مادرت برو به جهنم.
یک لحظه فکر کردم برای من دورفشانی کرده. عصبانی خیز برداشتم طرف این پیر خرفت تا با لگد او را از در بیاندازم بیرون. اما خانم هیتکلیف با جوابی که به او داد جلو این کارم را گرفت. گفت
ای پیره مرد رزل بدجنس، اسم جهنم رو که میبری نمیترسی خودتو بندازن جهنم؟ دارم بهت میگم سر به سرم نذار، اگر نمیگم حسابی خدمتت برسن. سب کن، نگاه کن جوزف.
یک کتاب دراز جلد سیاه از قفسه برداشت و اضافه کرد
نشونت میدم که توی جادوگری چقدر پیشرفت کردم. به زودی میتونم هر کاری بکنم. تو خیال میکنی اون گاو قرمز اتفاقی مرد؟ این درد مفاصل تو هم قضا و قدر بوده؟
پیرمرد نفس زنان گفت
بدجنس، ای خبیث، خدا ما رو از شر شیطان حفظ کنه.
نه ای ملعون، تو رانده شده ای. برو، وگرنه بد بلای سرت میارم. از سر تا پا با موم و گچ قالبت میگیرم. هر کسی از حد و حدودی که تعیین میکنم پاشو درازتر کنه باید... نه، نمیگم چه بلایی سرش میاد. باید خودت سرت بیاد تا ببینی. برو، دارم نگات میکنم.
ساحره کوچک حالت خبیثانه‌ای به چشمهای قشنگش داد و جوزف که از ترس داشت میلرزید فلنگش را بست. اما موقع رفتن همچنان میگفت
و جنس خبیث و جنس.
فکر کردم رفتارش یک نوع شوخی ترسناک بوده. تنها که شدیم سعی کردم توجهش را به بیچارگی خودم جلب کنم. صمیمانه گفتم
خانم ادکلیف، ببخشید که مزاحم شما میشم. به نظر من با این قیافه‌ای که شما دارید مطمئنم که چه بخواید چه نخواید خیلی خوش قلب هستید. چند تا علامت راه نشونم بدید تا بفهمم از کدوم راه برگردم خونه. الان خونه رفتن من درست مثل اینه که شما بخواید برید لندن.
گفت
از همون راهی برید که اومدید.
و نشست روی صندلی کنار شمع و اون کتاب دراز را گذاشت روبرویش و لایان را باز کرد. بعد ادامه داد
توصیه مختصریه اما مفیدم هست.
گفتم
بعدن اگه شنیدید جنازم وسط گل و شل یا یه چاله پر از برف پیدا شده وجدانتون نجوا نمیکنه که شما بی تقصیر نبودید؟
برای چی؟ من که نمیتونم همراهتون بیام. نمیذارن حتی برم نزدیک دیوار باغ. بلند گفتم
شما؟ من اصلا حاضر نیستم توی همچین شبی شما به خاطر من پاتونو حتی از در اتاق بذارید بیرون. از شما خواستم راهو به من بگید، نه اینکه بیاد نشون بدید. شما شاید بتونید آقای هیتکلیفو مجاب کنید که یه راهنما همراهم بفرسته.
چه کسی؟
خود آقای هیتکلیف هست و ارنشا و زیلا و جوزف و من. کدومشون راهنمای شما بشه؟ یعنی هیچ پادو و نوکری تو این خونه نیست؟
نه، فقط همین ها هستن.
پس مجبورم بمونم.
اینا دیگه باید با میزبانتون کنار بیایید، به من ربطی نداره.
همین موقع صدای پرقدرت هیتکلیف از کنار در آشپزخانه بلند شد. امیدوارم درسی شده باشه برای شما که دیگه همینطوری سر خود روی این تپه ها نپلکید. اما در مورد موندنتون باید بگم من تو این خونه جای خواب برای مهمون ها ندارم. اگه بخواید بمونید باید کنار هیرتون یا جوزف بخوابید.
گفتم
میتونم توی همین اتاق روی صندلی بخوابم.
پس فطرت بیادب گفت
نه نه، غریبه غریبه است، چه غنی باشه چه فقیر. وقتی خودم مواظب اینجا نباشم اجازه نمیدم کسی وسط خونه و کاشانم تنها باشه.
با این توهین دیگر طاقتم تاق شد. با قرولاندی انزجارم را نشان دادم و به سرعت از کنارش رد شدم و به طرف حیاط رفتم و ضمن شتاب و عجله برخوردم به ارنشا. آنقدر هوا تاریک بود که راه خروج را تشخیص نمیدادم. داشتم دوروبرم را میگشتم که چشمه دیگری از رفتار مؤدبانهشان رو شد و صدای حرفشان به گوشم خورد. اول مرد جوان انگار دلش برایم سوخت. گفت
من تا آخر باغ همراهش میرم.
اربابش که نمیدانم اربابش بود یا چه نسبتی با او داشت گفت
تا جهنم همراهش میری. وقت کی اسبا رو ترخوش میکنه ها؟
خانم هیتکلیف مهربانتر از حد انتظار من گفت
جون آدم مهمتر از یه شب ترخوش کردن اسباست. یه نفر باید همراهش بره.
ایرتون گفت
به تو ربطی نداره. اگه جونش واسط مهمه بهتر ساکت بمونی.
خانم هیتکلیف با خشونت گفت
پس امیدوارم روحش بیاد سراغت. امیدوارم آقای هیتکلیف هم دیگه مستاجر پیدا نکنه تا روزی که گرینچ بشه خرابه.
جوزف که داشتم به طرف او میرفتم گفت
میشنوید داره نفرینشون میکنه.
در فاصله کوتاهی نشسته بود و در نور یک فانوس داشت گاوها را میدوشید. با کمال پررویی فانوس را برداشتم و به سرعت رفتم طرف نزدیکترین در پشتی و در همان حال داد زدم که روز بعد فانوس را پس میفرستم. مردک پیر دنبالم کرد و فریاد زد
ارباب ارباب فانوس رو دزدید. هی نشر، هی سگ، هی ولف، بگیریدش بگیریدش.
تا در کوچک را باز کردم دو هیولای پشمالو پریدن روی خرخرم. افتادم و فانوس خاموش شد. قاه‌قاه هیتکلیف و هیرتون با هم بلند شد. عصبانیت و احساس خفتم از حد گذشت. خوشبختانه این جانورها بیشتر دوست داشتن پنجه بکشند و واق واق کنند و دومشان را تکان تکان بدهند و دوست نداشتند مرا زنده زنده بخورند. اما نمی گذاشتند از جایم بلند بشوم و من مجبور بودم همانطور روی زمین بمانم تا موقعی که صاحبان خبیث آنها دلشان بخواهد من خلاص بشوم. من که کلاه از سرم افتاده بود و از خشم می لرزیدم به این پس فطرتها دستور دادم به دادم برسند. گفتم اگر جرأت دارند بگذارند یک دقیقه دیگر هم در همان حال بمانم. در هم و بر هم تهدیدشان میکردم که تلافی خواهم کرد و خلاصه در خط و نشان کشیدن دست شاهلیر را هم از پشت بستم. از فرط تقلا از دماغم خون را افتاده بود. اما هیتکلیف همچنان داشت میخندید و من هم داشتم بد و بیراه میگفتم. اگر آدمی عاقل‌تر از من و دلرحم‌تر از صاحب خانم سر و کله‌اش پیدا نمی‌شد، معلوم نبود اوضاع به کجا ختم می‌شد. این آدم کسی نبود جز زیلا، همان کدبانوی خوشبنیه که آمده بود ببیند این قیل و قال‌ها از چیست. خیال می‌کرد یکی از آنها دست به رویم بلند کرده، اما چون جرأت نداشت به اربابش بتوپد، آتش خشم و داد و فریادش را بارید بر سر مردک جوان. داد کشید:
چشمم روشن، آقای ارنشا، نمیدونم بعدن دیگه میخواین چی کار بکنین؟ قراره دمه در خونمون آدم بکشین؟ انگار اینجا دیگه به درد من نمیخوره. نگاه کنید به این طفلکی، نفسش داره بند میاد. ساکت، ساکت، نباید همینطور کرکر بخندید. بیاید آقا، من درستش میکنم، حالا یه لحظه تکون نخورید.
با گفتن این کلمات، ناگهان یک لیوان آب سرد پاشید به صورتم. که سرازیر شد توی یقم. بعد هم مرا کشید توی آشپزخانه. آقای هیتکلیف هم پشت سر ما آمد. آثار خنده و نیش وا کردن موقتیش به سرعت از قیافش پاک شد و باز جایش را به همان حالت اخموی همیشگی داد. حالم خیلی بد بود. گیج و منگ بودم. چاره‌ای نبود جز اینکه شب رازی سقف خانه او سر کنم. به زیلا گفت یک گلاس برندی به من بدهد و بعد خودش رفت به همان اتاق بزرگ. زیلا که به خاطر بدبیاریم برایم دلسوزی می کرد، دستور اربابش را اجرا کرد و کمی حالم بهتر شد. بعد هم مرا به طرف جای خواب راهنمایی کرد.